أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و آرزوی توفیق و عرض وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله از تطویل بعضی از مباحث که دارای ظرافت‌ها و دقایق خاص علمی خودشون هستند خسته نشیم و بتونیم در بزنگاه ها از مطالبی که در علم فقه از ما دستگیری خواهند کرد و در مقام فتوا کمکمون خواهند کرد در علم اصول به خوبی استفاده کرده و اونها رو در ذهن خود بسپاریم. بعد از این که عرض کردیم که تتمه و تزجیلی رو در رابطه با خروج از مکان غصبی میخواییم مطرح کنیم، ببینیم حال که ما قائل شدیم به این که اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوان جائزه، اگر مکلفی به سوء اختیار خودش وارد ملک غیر بشه، خب معلومه تصرف دخولی و بقایی حرامه، این غصب است و حرام با تغصب شاملش میشه. اما این تصرف خروجی چه حکمی پیدا میکنه؟ پس از اینکه شش قول رو که در اینجا مطرح بود به صورت فهرست بیان کردیم، به نقد و بررسی این اقوال نشستیم و نهایتاً رسیدیم به قول پنجم که بگیم این خروج از مکان غصبی متعلق نهی فعلی تنجیزی است. و عروض اضطرار و اینها هم مانع از تعلق نهی نیست. منتها برای اینکه این قول رو خوب تلقی بکنیم و برامون روشن بشه، مقدمه ای ترتیب داده و بیان کردیم که خطابات عامه مثل اقیم الصلاة به خطابات شخصیه، این که تک تک افراد با ویژگی های خاص خودشون مورد توجه مولا باشند، منحل نمیشه، چون خطابات عامه به خطابات شخصی منحل نمیشند، لازم نیست ما در تک تک مخاطبین وجود شرایط توجه تکلیف رو احراز کنیم، بلکه برای انشاء خطاب عام برخورداری غالب مکلفین از شرایط توجه تکلیف برای صحت صدور خطاب عام کفایت میکنه. این که غالب مکلفین علم به تکلیف داشته باشند، قادر بر انجام مکلف به باشند، مضطر نباشند و در صدد اطاعت هم باشند، اینا در غالب مکلفین باشه، در بعضی ها اگر هم نبود اشکالی نداره، خطاب شامل حال اونها هم میشه. رضا خطابات شرعی رو شامل کفار و عصات هم میدونیم، با اینکه فرد کافر و عاصی تصمیم به اطاعت نداره. رضا نمیتونه بیاد بگه که من چون تصمیم به اطاعت ندارم مشمول خطاب عام نیستم، پس من مخالفت با خطاب نکردم. نخیر، چون دیگران شرایط رو دارند، خطاب هم عامه، منحل نشده فقط به کسانی که شرایط رو دارند توجه پیدا کنه، متوجه به همه است، متوجه کفار و عصات هم هست. لذا خطاب عام شامل افراد غیر قادر هم میشه، غیر مطیع رو در بر میگیره، غیر عالم رو هم در بر میگیره، منتها حالا اون معذور بودنشون در بعضی از موارد جای خودش، اما اینجوری نیست که بگیم خطاب شاملشون نمیشه. دلیلی که برای این ادعا آوردیم ارتکاز عقلی متشرعه و عقلا بود. عرف عام و عقلا در محاورات خودشون و همینطور متشرعه در خطابات شرعی اینو قبول دارن که در خطاب عام لازم نیست همه افراد شرایط رو داشته باشن، چرا که خطاب عام منحل به خطابات شخصیه نمیشه. حالا در جلسه امروز میخوایم شواهدی بیاریم برای اینکه این مطلب کاربردهای مختلفی هم داره روشن‌تر بشه و راحت بتونیم هضم بکنیم که بابا تکالیف عامه به خطابات شخصی منحل نمیشن. شاهد اول اینه که ببینید اگر واجبی مشروط به شرط باشه، و ما در تحقق اون شرط شک داشته باشیم، این شک که در تحقق شرط به شک در خود وجوب برمیگرده. خب معلومه شک در خود وجوب یعنی شک در اصل تکلیف هم جای براءته. مثلا وقتی مولا فرموده اینجا اک زیدون فاکرمه و ما در این شرط، خب وجوب زید مشروط به مجیء شد، اگر در این شرط که مجیء زیده شک بکنیم، این شک به شک در اصل وجوب اکرام برمیگرده، چون شک داریم در اصل وجوب اکرام، ما نسبت به این وجوب بریء الذمه ایم، اصالت البراءه. لذا ببینید کسانی که خطابات عامه رو منحل به خطابات خاصه میدونند، اینا میگن آقا قدرت مخاطب، علم مخاطب و بقیه شرایط به عنوان شرط مطرحن، حال اگه در مورد یه خطاب عمومی طرف شک کنه که آیا من این شرط رو دارم یا نه، اگر خطاب عام رو منحل بدونیم میگیم خب این فرد وقتی در شرط شک داره، خب این شک در شرط برمیگرده به شک در اصل تکلیف. پس باید ازالت البراءه جاری کنه. اما میبینیم خود مشهور اصولی ها در مورد شک در قدرت نمیان نسبت به اصل تکلیف براءت جاری کنند. اشتغال جاری میکنند. میگن نه، احتیاط کن و بگو که این تکلیف متوجه من هم هست. پس معلوم میشه که قدرت رو به عنوان شرط تکلیف نمیدونن، و الا اگر به عنوان شرط تکلیف میدونستند باید میگفتن اینجا براءت جاری بشه. لذا میگیم این جریان اصالت الاحتیاط در مورد شک در قدرت جز با قول به عدم انحلال سازگار نیست، و الا اگر قائل به انحلال بشن باید بگن که هر یک از افراد مکلفین تکلیف مستقلی دارند و در خطاب شخصی قدرت شرط تکلیفه، شک در قدرت منجر به شک در اصل تکلیف میشه و باید اصالت البراءه جاری کنه. بازم عرض میکنم پس این که در مورد شک در قدرت به جای این که اصالت البراءه جاری کنند و بگن شک در شرط به شک در مشروط و اصل تکلیف برمیگرده، اصالت الاحتیاط رو جاری میکنند، پس معلوم میشه شخص غیر قادر رو هم مشمول این خطاب عام میدانند. و اینکه شخص غیر قادر رو مشمول این خطاب عام میدونن یعنی خطاب عام رو منحل به خطابات خاصه قرار نمیدن و قائل به انحلال نیستن. این یک شاهد بر عدم انحلال تکلیف عام. شاهد دیگر، اگر مکلف تمام وقت یک نماز رو در خواب باشه، آیا کسی که در خوابه تکلیف خاص متوجه او میشه؟ مسلمان خواهید گفت نه. رفع القلم عن الثلاث یکشم النائم حتی یستيقظ. کسی که در خواب است مرفوع القلمه، قلم تکلیف در موضوع کار نمی کنه، تکلیفی متوجه او نمیشه. خب میگیم پس حالا که تکلیف متوجه او نمیشه، یعنی دیگه لازم نیست نمازشو قضا بکنه؟ میگیم نه نه نه، بل اجماع قضای نماز بر او واجبه. و حال اون که اگر ما قائل به انحلال بشیم، نتیجه انحلال چیه؟ نتیجه انحلال اینه که اون اقیم الصلاة اگر منحل شد، تک تک کسانی را که شرایط توجه تکلیف رو دارند شامل میشه. این شخص نائم رو که اصلا شرط توجه تکلیف رو نداشت، تکلیف به او متوجه نمیشه، نماز ادایی بر او واجب نیست، چون مخاطب به خطاب شخصی که نیست. خب وقتی نماز ادایی بر او واجب نبوده، چون مخاطب به خطاب شخصی نمیتونست باشه، پس باید بگید اغزمافات هم شاملش نشه، قضا هم بر او واجب نشه، چون تا میگید اغزمافات تکلیفی که از او فوت شده باید قضا بکنه دیگه. بنابر قول به انحلال، تکلیفی از او فوت نشده تا بگیم اغزمافات. از اون طرف عرض کردم بل اجماع میگید آقا قضا باید بکنه. پس از این حکم به وجوب قضاء نماز برای کسی که تمام وقت اون نماز رو در حال خواب بود و شرط توجه خطاب شخصی رو نداشت، نشونگر اینه که آقا ما خطاب عام رو منحل نمیدونیم. یعنی اون اقیم الصلاة همچنان که غیر نائم رو شامل میشد، نائم رو هم شامل میشه. بله از این نظر که در وقت عذر داشته، معذور از ترک در وقت عقاب نمیشه، اما قضا بر او واجبه. شاهد سومی که میشه در اینجا آورد، بسیاری از اصولی ها از جمله شیخ انصاری در کتاب شریف رسائل یا همون فرائد الاصولشون در مسئله علم اجمالی یکی از شرایط منجزیت علم اجمالی رو مورد ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالی میدونه. ایشون معتقده که اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشه، چین علم اجمالی منجز تکلیف نیست. مثال معروفشم در ذهن عزیزان هست که اگر مثلا اجتنب عن النجس از مولا صادر بشه، در حالی که ما علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داریم، یا ظرف الف نجسه یا ظرف ب، و از اون طرف هم یکی از این دو ظرف مثلا ظرف ب اصلا از محل ابتلاء این مکلف خارج در اقصا نقاط عالم، در کاخ ملکه انگلستانه که هرگز این مکلف به او دسترسی پیدا نخواهد کرد. ایشون میفهمد که این علم اجمالی اثر نداره، لذا این یکی نجس رو محتمل النجاسه رو، این یکی محتمل النجاسه رو، ظرف الف رو که در اختیار او هست لازم نیست ازش اجتناب بکنه. گویا ایشون میخوان بگن مثلا تکالیف تحریمی ولو در ظاهر به نحو مطلق اومده اجتنب عن النجس و قیدی نداره که بگه اجتنب عن النجس مبتلا به، نجسی که محل ابتلا باشه، اما در واقع یه قیدی همراه این تکلیف تحریمی هست. و اون اینه که متعلق این نهی که میخوای از او اجتناب بکنی محل ابتلا باشه و الا تکلیف تحریمی نسبت به او مستحجن خواهد بود. خب حالا این مطلب رو داشته باشید، این فرمایش آقایون در مورد تکلیف شخصی درسته و اگر قائل به انحلال خطاب عام به خطابات شخصی باشیم، حق با این حضرات. لذا نمیشه به کسی که علم اجمالی داره به نجاست ظرفی که به نجاست یکی از دو ظرفی که یا اینجاست یا در جایی که دور از دسترسشه خطاب بکنیم و بگیم اجتنب عن النجس. اما اگر قائل به انحلال نشدیم، اینجا ابتلا و عدم ابتلا رو نسبت به فرد خاص در نظر نمیگیریم، نسبت به مجموع مخاطبین در نظر میگیریم؟ بالاخره اون فردی که از دسترس من خارجه در دسترس دیگری هست یا نه؟ در دسترس مکلف دیگه هست یا نیست؟ اگر در دسترس هیچ کس نباشه یا از دسترس اکثر اونها خارج باشه، بله این خطاب مستحجن خواهد بود. اما اگر مورد ابتلاست، ولو حالا مورد ابتلای بعضی نیست اما مورد ابتلای بعضی دیگه هست، اینجا توجه تکلیف تحریمی عام نسبت به همه مکلفین هیچگونه استحجانی نداره، هیچ مانعی نداره که شارع خطاب به اون مجموعه بفرماید اجتنبو عن النجس. لذا ببینید کسانی که پای قدرت و علم و امثال اینها رو در تکلیف باز کرده و به میان آوردند، اصلا ابتلا و عدم ابتلا رو به عنوان یکی از شرایط عامه تکلیفی در تکالیف تحریمیه به حساب نیاوردن، اما در تکالیف شخصیه چرا قید ابتلا رو مطرح میکنند؟ و اگر مورد ابتلا نباشه خطاب رو مستحجن میشماره. پس علت این که ابتلا و عدم ابتلا رو در تکالیف عام مورد عنایت قرار ندادند اینه که تکالیف عامه متوجه عموم منحل به افراد نیست تا حال تک تک افراد مورد ملاحظه قرار بگیره و نسبت به تک تک افراد توجه بشه که آیا شرایط تکلیف رو داره یا نداره. البته شواهد دیگری هم بر این مطلب میتوان اقامه کرد که ما برای اینکه اطاله کلام نباشه و بیشتر از این دیگه نیازی نیست، اصل مدعا رو عزیزان با توجه به ارتکاز عقلی موجود بین متشرع و عقلا پذیرفتند، این شواهد هم مزید بر علت شد. اصل اون مقدمه ای که چیده بودیم برای عزیزان اثبات شد که ما خطابات عام را منحل به خطابات شخصیه نمیدونیم. اما حالا در ما نحن فی چجوری میخواییم از این قاعده استفاده کنیم؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.